أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفته بودن اجماع داریم برای این که نمیشود از اعیان نجسه استفاده کرد. ادعا شده بود اجماع بر حرمت انتفاع به اعیان متنجسه. ما برای اینکه رد بکنیم این اجماع رو، باید عبارات علما رو نگاه میکردیم که ببینیم آیا اساساً چون این اجماعی وجود داره یا چون این اجماعی در کار نیست. لذا وارد شدیم، عبارت علما رو خوندیم، رسیدیم به عبارت کاشف الغطاء رحمت الله علیه. عبارت کاشف الغطاء دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که ایشان هم معتقد به این هست که فی الجمله از اعیان نجسه می شود استفاده کرد، بنابراین اجماع رو میشکنه کاشف الغطاء. ایسایی که دای اجماع کردید این کاشف الغطاء میگه از اعیان نجسه میتوان انتفاع برد، از اعیان نجسه میتوان استفاده کرد مثل متنجسه الا ما خرج به دلیل. پس مطلب اولی که در عبارت کاشف الغطاء هست، مطلبی است که مربوط به بحث ماست در همین جا. اما دو تا قید دیگه در عبارت کاشف الغطاء وجود داره که دیگه ما نمیتونیم وقتی عبارت کاشف الغطاء رو مطرح میکنیم چشم پوشی بکنیم از اون دو تا قید دیگه. باید نظر اجتهادی خودمون رو در مورد اون دو تا قید دیگری که مرحوم کاشف الغطاء اضافه کرده مشخص بکنیم. لذا بحث رو جناب شیخ وارد میکنن در عبارت کاشف الغطاء. غرض اصلی از نقل عبارت کاشف الغطاء چیه؟ اینی که نشون بده جناب کاشف الغطاء نیز بر این عقیده هستند که از اعیان نجسه میتوان استفاده کرد. پس اجماعی در کار نیست که از اعیان نجسه نمیتوان انتفاع برد. ولی چون این وارد شدیم، دو تا قید مهم داره عبارت کاشف الغطاء که اونا باید توضیح داده بشه، لذا بحث تفصیل پیدا میکنه. حالا الان ما اول عبارت کاشف الغطاء رو میخونیم. من سه تا قسمتی که مهمه را اشاره میکنم. قسمت اول اونی که به درد ما میخوره، قسمت دوم قید اول، قسمت سوم قید دوم که باید مورد بحث قرار بگیره. ببینید ولعله للاحاطه بما ذکر نختار بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد جواز الانتفاع به نجسه کل متنجس. میگه و شاید به واسطه احاطه بر اون چیزهایی که ما گفتیم که اجماعی در کار نیست و علما قائل به جواز انتفاع به اعیان نجسه هستن، اختیار کرده است بعض از اساطین و استوانه های فقه ما که مقصود شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد اختیار کرده. چه چیز را؟ جواز انتفاع به نجس را مثل متنجس. یعنی گفته همچنان که اصل در متنجس این بود که میشد ازش استفاده کرد الا ما خرج به دلیل، اصل در اعیان نجسه هم جواز الانتفاع است الا ما خرج به دلیل. لکن ما تفصیل لا یرجو الى مخالفت فی محل کلام. بله یه تفصیلی داره، دو تا قید مهم داره که این مخل به حرف ما نیست، بازگشت نمی کند به مخالفت در محل کلام. محل کلام ما چیه؟ اثبات جواز انتفاع به اعیان نجسه بالجمله. ایشون هم اینو قبول داره، اما تفصیلاتی داره که اونها باید مورد نظر قرار بگیره. عبارت کاشف الغطاء رو می خونیم.
قال و یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص به من اثر و یجوزو یه شماره یک بذارید. این شماره یک بحث اول ما، اصلا کل عبارت کاشف اللطفا اگر تا همینجاش می آمد برای بحث ما کفایت میکرد. ما همینقدر از عبارت کاشف القطا میخواستیم بفهمیم جایز است انتفاع بردن به اعیان نجسه و متنجسه در غیر ما ورد النص به منعه، در غیر اونجاهایی که وارد شده از نص به منعش، به منع انتفاع. خب پس نجسه شد عین متنجسه، اصل در هر دو جواز الانتفاع. خیلی خوب تمام. حالا میخواد بگه میدونید کجاها نص وارد شده به منع انتفاع؟ میخواد یه مثالهایی بزنه که شارع اومده گفته باشه بعضی از اعیان نجسه رو نمیشه انتفاع برد. مثل چی؟ کلمیتت نجسه، مثل میته نجسه. التی لا یجوز الانتفاع بها، میته نجسه ای که طبق روایات اصلا جایز نیست انتفاع به آن. البته فیما یسمى استعمالا عرفا، اثر فیما یسمى استعمالا عرفا یه دو بذارید، این قید دومه. قید زد گفت از میته نمیتوان استفاده کرد در کجا؟ در اون جایی که عرفا بهش بگم استعمال. خب این یعنی چی؟ توضیح خواهیم داد بعدن، فعلا همین مقدار ابهام تو ذهنتون بمونه. للاخبار و الاجماع، مسئله بعدی، چرا نمیشه از میته استفاده کرد؟ ها؟ للاخبار و الاجماع، اجماع داریم و روایات داریم برای این که از میته نمیشه، بحثش گذشت سابقا. خب دیگه یه چیزی بگو که متنجس باشه نشه ازش استفاده کرد. میگه کذا الاستسباح به دهن المتنجس تحت الظلال. دهن متنجس متنجسه اما برخلاف اصله، نمیشه ازش استفاده کرد. کی؟ وقتی که بخوای استباب کنی تحت دلال. اینم بحث شما گذشت، شما فهمیدید که خصوصیتی نداره، بالاخره فتواییشونه، کاری نداریم باشه. و ما دل علل منع، این بنویسید از اینجا بنویسید سه. و ما اینجا طبیعیه که نمیفهمید مطلب رو، ما اجمالا بس میکنیم، این ابهام باید تو ذهن بمونه، بعدن هر کدوم از قید یک و دو رو مفصلا باید واردش بشیم و بحث بکنیم. و ما دل على المن من الانتفاع به نجس و المتنجس، جناب کاشف الغطا شما آمدی به ما گفتی که میشود از نجس و متنجس استفاده کرد. بابا ما روایاتی داریم که میگه از نجس و متنجس نمیشه استفاده کرد. میگه اونهایی که دلالت میکند بر منع از انتفاع به نجس و متنجس مخصوصون او منزلون، یا مخصوصه یعنی با روایت با دلیل خاص تخصیص خورده، منزله یعنی با یک قاعده کلیه با یک نتیجه کلیه تخصیص خورده، مخصوصون او منزلون علل انتفاع دال علا عدم الاکتراف به دین و عدم المبالات. اینها مخصوص هستند بر انتفاعاتی که دلالت دارند بر عدم اعتنا، اکتراس یعنی اعتنا به دین و عدم مبالات. میگه ببینید اون، خب ببینید چی میخواد بگه. میخواد بگه روایاتی که اومدن گفتن نجس العینو نمیشه ازش استفاده کرد، متنجسو نمیشه ازش استفاده کرد، دارن به شما تذکر میدن، میگن آقا یه وقت کم توجهی به دین نکنی، یا همین نجس العینو بندازی تو دست و بال تو، بعدم به دستت بخوره و بعدم به خونت بخوره و بعدم نماز بخوای همینجوری باش بخونی. و میگه اصلا همه اون روایاتی که اومده گفتن نجس العینو اصلا ازش استفاده نکن، استفاده هایی هست که به بی‌اعتنایی به دین ختم میشه. و الا اما من استعمله لیغسله، اما کسی که اینا رو بگیره متنجس رو بگیره برای اینکه طاهرش کنه، فغیر مشمول للادله و یبقى علی حکم الاصل، ادله شاملش نمیشود و باقی رو در حکم اصل، اصلا جواز الانتفاعه. خب اینم شد دو تا قید. پس قید اول اون فیما یسمى استعمالنه، قید دوم این و ما دل على المنع. اون شماره یک هم که زدی اصلا محل حاجت ما به این عبارت بود.
حالا پس میخوایم وارد بحث از قید اول بشیم. میخوایم وارد از بحث از قید بذار وقت کنه میخوایم وارد بحث از قید اول بشیم. اگه چون در مورد غرور میخوایی حرف بزنید سر خودش قید اول ببینید بعد به نظرم برسه باید تو نوع مرحله بود بحث بکنیم اگر برسیم. یک، توضیح قید اول. دو، اشکال. سه، شاهد بر اشکال. چهار، جواب. پنج، نکته. شیش، شاهد بر جواب. هفت، اشکال. هشت، جواب. نه، نتیجه. ما این مراحل رو میخوایم انشاءالله امروز اگر برسیم طی بکنیم. قید اول چیه؟ میگه فی ما یسما استعمالا عرفا. خوب اینو بفهمین قید چی میخواد بگه. کاشورلوندا قیدش لطیفه. کلا امروز بحث سخته. این فهمیه. فی ما یسما استعمالا عرفا. کاشورلوندا چی گفته؟ مراد کاشف القطاع این است که حتی در مواردی که شارع انتفاع به نجس العین یا متنجس را حرام کرده فقط آن انتفاعاتی که عرفاً انتفاع و استعمال حساب می شود حرام می گردد و الا سایر انتفاعات تو پرانتز که عرف آنها را انتفاع و استعمال نمی داند تحت حکم حرمت واقع نمی شوند. ادعای بزرگیه. مثال بزنم. مثلا اگرچه شارع گفته از میت هیچ نفعی برده نمی شود، اگرچه شارع گفته از میت هیچ نفعی برده نمی شود، اما مثلا بستن راه آب به وسیله میته یا میته را غذای حیوانات شکاری قرار دادن حرام داشت. میگه خدا گفته میته هیچ استفاده ای نمیشه داشتن یه حرم الانتفاع بر میته. خب یعنی خدا چی گفته؟ گفته لا یجوز الانتفاع بر میته. گفته لا یجوز الانتفاع بر میته، اما مرادش اون چیزایی هست که عرفاً استعمال حساب بشه. بنابراین ظاهرا مرحوم کاشف الغطا گفته آقا انتفاع دو قسمه. انتفاع دو قسمه. یک، مال و سما استعمالا عرفا. مالا و سما استعمالا عرفا. یه سری انتفاعاتی هست که شما اگر اون انتفاع رو بکنی عرف میگه تو از این شی استفاده کردی، این شی را استعمال کردی. یک سری از انتفاعات هست که اگر تو از اون استفاده بکنی اون اعتباد رو برید باز نمیگه تو از این شیء استفاده کردی، از این شیء این شیء را استعمال کردی. این حرف رو باشه بکنم. میگه اون چیزایی مثلا حالا میتر رو برده بینده تو جو و آب که میاد بخوره به این بره این بری بده عرف میگه تو داری از میته استفاده میکنی، میته رو برده پر کن تو اونجا که این حیوانای شکاریت که میان بخورن. میگه نشد استفاده از عرف اینا انتفاع بالمیته نمیدانن، استعمال المیته نمیدانن، بذار اینا حرام نیست. خب دو اشکال، اشکال آنچه مورد نهی واقع شده الانتفاع بالمیت است و این عنوان مطلق است و شامل ما یسمى استعمالا و ما لا یسمى استعمالا می شود، لذا وجهی برای تخصیص ما لا یسمى استعمالا نیست. آقا ما رفتیم اصول خوندیم برای که دیگه از این حرفا نزنیم. به ما گفتن عنوان مطلق تا وقتی قیش نیاد دلالت بر معنای علل اطلاقش میکنه. اونی که حرام شده چیه؟ لا یجوز الانتفاع بالمیته، انتفاع اعم است، هم شامل انتفاعی که عرف استعمال میگه، انتفاعی که عرف استعمال نمیگه، هر دوش میشه. مرحله سه، شاهد بر اشکال، شاهد بر این که انتفاع اعم است، دو مورد است، دو مورد انرژی، هم ما یسمى استعمالا هم ما لا یسمى استعمالا، همونی که عرف میگه تو اینو اگر کار کردی ازش استفاده کردی، مثل اینکه میتر رو بخوری یا اینکه بندازیش تو آب که آب بخوره مسیر آب عوض شه، این عرف میگه تو ازش استفاده نکردی ولی واقعا انتفاع بردی. ها شاهد برای اینکه انتفاع از دو مورد است این که خود کاشف القطاع انتفاع را مقید به ما لا یسمى استعمالا کرد. پس معلوم می شود در نظر او هم انتفاع اعم است و اشکال جاری است. ببینید این شاهد بر اشکال در مقابل اینه، میگه یه وقت کسی خیال نکنه کاشف القطاع معتقد نه انتفاع فقط اون مایوس اما استعمالت شامل میشه، اصلا عنوان انتفاع اطلاق نداره که اون برم شامل بشه، مالا یوس اما انتفاع هم شامل بشه، مالا یوس اما استعمال هم شامل بشه، نه انتفاع یعنی فقط ما نسم ما استعماله، این نیست. خود کاشف القطاع قبول داره انتفاع اهمه، چرا؟ چون گفته انتفاع در اون جایی که استعماله، یعنی اومده اینو قید این قرار داده، پس قرار قبول کرده که این یه معنای مطلق واضیه، اومده اون رو قید این قرار داده که اون بیاد اینو کوچیکش کنه. وقتی من میگم توپ در اون جایی که قرمز باشه، یعنی قبول دارم که توپ یک مفهومی است که مطلقه، میتونه قرمز باشه میتونه قرمز نباشه. اینم که کاشف القطاع میاد میگه انتفاع در اونجایی که استعمال باشد عرفاً، پس معلوم میشه قبول داره که عنوان انتفاع خودش اهمه و شامل اونجاهایی هم که استعمال نیست عرفاً هم میشه، لذا اشکال برمیگرده. اشکال هست آنچه مورد نهی واقع شده از انتفاع بالمیت است و این عنوان مطلق است و شامل ما یسمى استعمالا و ما لا یسمى استعمالا می شود، لذا بخشی برای تخصیص ما لا یسمى استعمالا نیست. جناب کاشف القطاع پس اگر روایت اومده گفته میته رو نمیشه ازش استفاده کرد، چه میته رو بخوری چه میته رو بندازی توی جوب آب که راه آب بسته بشه آب به این برکی بره، ما لا یسمى اینو عرف نمیگه تو از میته استفاده کردی، ولی بالاخره آیا انتفاع هست یا نیست؟ بالاخره تو انتفاع بوده دیگه، آب از اینجا بوده رفت اون بر انتفاع بردی لذا اطلاق شاملش میشه. لا یجوز الانتفاع به میتن. جواب چهار جواب. بله ما قبول داریم که لغتاً ارتفاع اهم از دو مورد است، اما عرفاً به انتفاع بیما لا یسما استعمالاً عرفاً اصلاً انتفاع گفته نمی شود، لذا اطلاق روایت شامل موردی که لا یسما استعمالا هست نیست. جمع اشکالی نه، میگه اطلاق داره از حیث لغت انتفاع و همه همون جایی که استعمال باشه عرفن، همون جایی که استعمال نباشه عرفن. جواب میگه نه، جواب میگه نه، او دیگه به منافع جزئیه به اون جاهایی که مثلا اینو بندازید تو آب اصلا نفعه نمیگه. نمیگیم لغت شاملش نمیشه، لغت شاملش میشه درسته، ولی عرفن دیگه این انتفاع نیست. از اون هم روایت بر که عرضه میشه؟ روایت بر عرف عرضه میشه و عرف اصلا انتفاعات جزئیه اینو که برداری بندازی تو جوبه آب که مسیر آب از چرا اصلا انتفاع نمیدونه، ولو لغتا انتفاع هست، عقلا انتفاع هست، عقلا هم انتفاعه. بالاخره شما از این برداشتی گذاشتی اینجا آفره میاد که اون برای نفت دیگه، عقلا هم انتفاع هست، اما عرفا انتفاع اگر من برداشتم یه دونه گوشت گوسفند درست درمونه کیلوی 20000 تومانی رو گذاشتم اینجا، اون میگه احسن شما استفاده کرده چه کاری کاری نکرده تو با این. خب پس درست لغتا شاملش میشه ولی عرفا شاملش نمیشود، لذا اطلاق روایت شامل موردی که لایسن و استمارن هست نیزی اطلاق روایت. با توجه به این که میدونید شما روایت در کی عرضه میشه؟ بر عرف عرضه میشه، فهم عرفی ما. نکته حتی ممکن است منافع جزئیه ای که عرف آنها را نفع نمیداند گاهی موجب مالیت نیز بشود، ولی با این حال عرف آن را انتفاع نمی‌داند. مثلا شاید کسی حاضر باشد که پول بدهد و مردار بخرد تا جلوی حیوانات شکاریش بیندازد، اما با این حال عرف انداختن میتر جلوی حیوان دیگر را از زمره انتفاعات میتر حساب نمی کنن. شاهدی ذکر کنید، شاهد، شاهد برای این که، شاهد برای این که انتفاعات جزئیه انتفاع نیست عرفاً، کلام علامه است که گفته اگر انتفاعات جزئیه را نیز نفع حساب کنی لازم می آید عنوان ما لا ینتفع به هیچ مصداق خارجی نداشته باشد، زیرا هیچ چیزی نیست مگر اینکه بالاخره منفعت جزئیه‌ای داره. اگه شما آمدی گفتین آقا من اصرار دارم نسبت به اینکه حتی اگر مرده رو در جوب آب بندازی که این بیاد آب بهش بخوره پرتش کنه اون طرف، این هم انتفاعه و عرف میگه این شیء انتفاع دارد. علامه میدونی چی میگه؟ الان میگه این حرف بزنی یعنی تو ما باید بگی ما لا ینتفع به، عنوان ما لا ینتفع به هیچ مصداق خارجی ندارد. هیچ چیز شما نمیتونی در عالم پیدا کنی که بگی این ما لا ینتفع به، حالا که هر چیزی که شما پیدا کنی هر چیز که خار آید روزی به کار آید. بالاخره این انتفاع دیگه از مرده بندازی، حتی اگه اینقدر هم کوتاه نیه که بگی از بندازی تو روب آب که آب تکون بده، این هم منفعت بشه، این هم منفعت این باشه، هیچی مال آقای اون تکا با هند. حالا اون مساجد کاری نداریم، ممکن شما بگید این مصداق عرفا منفعت داریم، این مصداق عرفا ما اصل مصداق رو قبول بکنیم کفایت میکنیم، اون مصداق اول اون ربطی نداره به بس. بریم سراغ این دفت شاهد. مصداق هفتم دوباره اشکال، شما به واسطه انصراف مفهوم، خوب دقت کنید بحث دشواره، شما به واسطه انصراف مفهوم انتفاع به انتفاعات غیر جزئیه بحث خود را پیش بردید، حالان که در اصول ثابت است که انصراف در حیز نفع حجت نیست، لذا باید به اطلاق لغوی انتفاع، کلمه انتفاع برگردیم و هر دو مورد را مشمول نهی بدانیم. خود این جمله من شهد میخواد. شما آمدید چه کار کردید؟ جناب شیخ آمدید گفتید واژه انتفاع تو اینجا لایجوز الانتفاع بالمثل، این انتفاع انصراف داره به انتفاعاتی که عرف میگه استعمال. انصراف، انصراف چیه؟ مثال براتون زیاد زدن، یه مثال جدید میزنن، در شما میگم باید چایی بیار. چه چایی باید بیاری برام؟ چایی سبز داری، چایی قرمز داری، چایی سیاه داری، چایی سفید داری، من چایی سفید هم خوردم، چایی آرکی خودمون هم داری، چایی ترش داری، کدوم باید بیاری؟ این صراف داره این بحث ثابت. وقتی گفته میشه برو برای من چای بیار، مولا میگه تو نمیگه بری چای سفید چینی برده بیارش بیاری، یا مثلا تو قوم گفتم میگه برو چار سفید کباب بخری بیار، نمیگه کباب برده بخری بیاری، میگه همین کباب کوبیده میگیری میاری تو الان بگه بدونی برو تو مغازه کباب فروشی بگو چار سفید کباب، اصلا نمیپرسه منظور چنجه هست یا کوبیده هست، اون چهار تا کوبیده در میاره. تو گفتی کباب، کباب هم از حیث لغتی یعنی هر چیزی که روی آتش پخته میشه مثلا. شما خواستید از باب انصراف بیاد جلو، بگید انتفاع منصرف است به انتفاعی که یسمى استعمالا، به انتفاعات کلیه، انتفاعات جزئیه از طرفش خارجه، ولو لغتا شامله، اما انصراف داره. ولو چایی لغتا هم بس قرمز و سرخ و آبی و زرد و همه چی اگه باشه صادقه، اما انصرافا خارجه. در حالی که اگر انصراف در حیز نفی باشه ما تو اصول کنی حجت نیست. اگر هم بزنیم برو چایی بیار، باید بری چایی سیاه خودمونو بیاری. اگر بهت گفتم برای من چایی نیار، نمیتونی بری چایی سفید بیاری. بگی چایی نیار یعنی چایی قرمز، چایی هم چایی خودمونو نیار. وقتی میگم چایی نیار یعنی هیچ چایی حیز نر، و میگم من کباب نمیخوام، نمیتونی بری برم کباب چنجه بیاری در حیز. ولی گفتم من کباب میخوام، باید بری کباب کوبیده بیاری. انصراف، انصراف در ایجابه که جواب بوست، در نر پاسخگو نیست. جناب شیخ، جناب کاشف القطاع، شما از باب انصراف رفتید و ما در اصول آموختیم که انصراف در حیز نر و جد نیست. لذا باید اطلاق لغوی کلمه انتفاع برگرد. اطلاق لغویشو خود شما هم قبول دارید، ما هم شاهد آوردیم که خود شما قبول دارید، تو خودتون اومدید مقید کردید، خودتون هم قبول دارید، اصلا دهن نمیدید از مسئله که انتفاع شامل هم مایستم مایستم مالن میشه، هم مایستم، هم جزئیه هم کلی، شامل هر دو میشه. باید برگردید اطلاق لغوی. پس فتوای اصلی شما که گفتیم میشه میتر و برای میتر شاره گفته لای جزور انتفاع به، میتونی برداری بدید تو جوگه آب ازش استفاده کنیم، برای اون باشه شما بعدش فتوا کن اشتباه برای اون هم نمیشه. جواب مرحله چندم؟ هشت. جواب ما به وسیله انصراف حکم، ما بر انصراف حکم خود را استوار نساختیم، بلکه از حکم عرف و فهم عرف استفاده کردیم.
شیخ میگه ما اصلا نرفتیم سراغ
انصراف، بلکه از حکم عرف و فهم عرف استفاده کردیم که به آن تسامح عرفی میگویند و در حجیت آن فرقی بین نفی و ایجاب. ما این چیزی در فقه داریم واقعا هم منقح نیست بحثش، به نام عرف، بر عرف عرضه شده، تسامح عرفی. تسامح عرفی، عرف یه وقتی به دقت به یه چیزی نگاه بیکنه ولی با تسامح حکم میکنه. یه نمونه خیلی روشنش فتواییست که همه علما میدن، میگن خونو اگر شستی به اون بچه شدی ولو رنگش باقی بماند پاک است. به دقت عقلی نگاه بکن، این رنگ مگه عرض نیست؟ عرض از چیه؟ از خون بوده دیگه، روی این لباسه. تا وقتی این رنگ هست یعنی ذرات خون روی این لباس هست، از حیث عقلی عقلا ذرات خون روی این لباس هست. اما عرف چی میگه؟ میگه بابا این خون نیست دیگه، عقلا خونه، به هر حسابی خونه. عرف اینجا تسامح میکنه، میگه این دیگه خون نیست، تموش تموش شد، رفت به کارش. مثال دیگه حنا، حنا خب رنگ میزنی دیگه، رنگ دستت تموم شد دیگه، آب نمیرسه به پوستت، این قرار شد رنگ پوستت باشه، اومده رو پوستت نشسته. میگه نه، وقتی دیگه شستش رفت کنار، حنا رو زدی مثلا، دیگه این چسبیده، این دیگه پوسته، اینا بهش میگن تسامح عرفی. بعدن امروز هم بحثاش وارد میشه، مثلا یه بحثی از کاشتن ناخون، میگن لاک. همین پیروز ما یه جایی بودیم، ما زدیم تلفن برداریم رفت رو استفتاءات، زنه زنگ زد تو آقا چه اشکال لاک، و میگن باید من پاک کنم اگه برام ناخون بکارم، میگن نمیشه، میگن اشکالی نداره وضو بگیر باش نماز بخون. اون که این که راحت تره، این یه چیز اینطوری من میذارم روش، اون رفتم یه ناخون گذاشتم. مسئله اونم برگشتش به همین، اون عرف تسامح عرفی میگه وقتی رفتی کاشته اون میشه بدن خودت، مثلا حالا ممکنه از این باب باشه. ما آمدیم نگفتیم انصراف دارد، گفتیم مثلا عرف به منفعت جزئیه منفعت نمیگوید. اینم از این یه نتیجه بود. نتیجه پس نتیجه این میشه در مواردی که شارع انتفاع به نجس یا متنجس را حرام کرده، فقط آن انتفاعاتی که عرفاً انتفاع و استعمال است حرام می‌گردد. این تاریخ تکرار همون مدعا بود دیگه، مدعا وقتی اثبات شد میشه نتیجه، مدعا اولش مدعا است، وقتی اثبات شد میشه نتیجه، وقتی صحرا بگرد چه میشه نتیجه دیگه. حالا ما خواهیم وقتی این ثابت شد، ما خواهیم یه وحره پیش بریم و در این مسئله و این حکم در بول عذره و منی نیز جاریست. وقتی قرار شد اینطوری بشه و اونام جاریست، لذا ولو شارع گفته انتفاع به اینها حرام است، ولی می توان انتفاعاتی را که عرف آنها را انتفاع نمی داند و استعمال به حساب نمی آورد و می توان انتفاعات را که فران از آنها برد، و لذا میبینیم که فردی خدمت امام رسید. خوب دقت کنید، این شاهد خیلی خوبیه. خدمت امام علیه السلام رسید و گفت ما کوره خود را با عذره روشن میکنیم، حکمش چیست؟ امام فرمود چیزی که در این کوره پخته شود طاهر می شود، زیرا حرارت و آتش از متحرات هستند و این یعنی از نظر امام روشن شدن کوره به وسیله عذره اشکالی نداشته و شبهه در نجاست آن چیزی که در کوره بوده بوده. خیلی جالبه این استفاده که شده، میگه آمدن خدمت امام گفتن ما کورمون رو با عذره درست میکنه. امام باید چی میگفت؟ باید میگفت کورتون رو با عذره روشن نکنید، عذره نمیشه بهش استفاده کرد. اما اینو نگفت، انگار اشکالی نداشته. روشن کردن کوره خب منفعت دیگه به عذره، انگار روشن کردن کوره با عذره اشکالی نداشته. امام گیر داده به نجاستش. امام فرموده ولی نجاستش هم مشکلی نداره، اونم طاهر میشه. وقتی این گل و اینا رو برداشتی گذاشتی تو اونجا تا خوش شد، این دیگه همون حرارت و اینا باعث طهارتش میشه. حالا ببینید عبارتتون و تقیید به ما یسما استعمالا فی کلامهی و تقیید به قید به ما یسما استعمالا فی کلامهی رحمه الله لعل، این مرحله یک بحث ماست، توضیح قید لعلهو لإخراج مثل الایقاد بالمیته، هیزم قرار دادن میته، شاید به خاطر اخراج مثل هیزم قرار دادن میده، و سد ساقیت الماء بها، جلوگیری کردن از راه آب به وسیله میته، و اطعام حال جوارح تیر، اطعام نمودن میته به حیوانات شکاری، پرندگان شکاری. خب و مراده سلب الاستعمال المضاف الى المیته عن هذه الامور، میخواد بگه اصلاً استعمال میته به اینها گفته نمیشود. نمیگن اس، خیلی عبارت دقیقه، نمیگه استعمال نیست، میگه استعمال مضاف به میته نیست. یعنی عرف میگن تو داری یه کاری میکنی، ولی نمیگن داری استفاده از میته میکنی، نمیگن استعمال المیته داری میکنی، میگن یه استفاده ای داری میبری، نمیگن استفاده از میته، استعمال المیته نیست، استعمال مضاف به میته، یعنی استعمال المیته دیگه برای صدق نمی کنه. لأن استعمال کل شیء اعمال، برای که اصلا استعمال یه شیء میدونی چیه؟ استعمال هر چیزی اعمال اوست، یعنی به کار گرفتن اوست، فی العمل المقصود منه عرفن، در عملی که از اون عرفن قصد می شود. فإن ایقاد الباب و سریر لا یسمى استعمالا لهما، میگه شما در رو بردار بسوزون، میگن شما از در استفاده کردی، استفاده های در چیه؟ همین دری که اینجاست، یک در رو ببندی پیدا نباشه، دو باز کنی علما بشینن ما رو ببینن، سه بندازی آتیش بگیره گرم شی. بابا این استفاده در نیست، استفاده چوبه، استفاده ایزومه، استفاده در نیست. لکن یشکل اشکال به ان المنهی عن فی النصوص الانتفاع بالمیته، آقا اون چیزی که در نصوص منهی عن واقع شده انتفاع به میته است، الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف شه، که شامل می شود حتی اون غیر اون استعمالی که معهود هست که متعارف هست در شه، اطلاق داره، هم ما یسما استعمالا شامل میشه، هم ما لا یسما استعمالا شامل میشه. شاهد خود کاشف الغطاء این اهمیت رو قبول داره، ولذا قیده هو بالانتفاع به ما یسمى الاستعمال، یسمى استعمال، لذا خودش اومده تقلید زده، هم که قید زده یعنی انگار عمومیت او رو قبول داره. نعم یمکن ان یقال، بله جواب، رفتیم سراغ جواب، یمکن ان یقال ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، اصلا این استعمالات انتفاع بهش گفته نمیشه، لذا از تحت اطلاق خارجه، تنزیلا لها منزلت المعدوم، ما اینا رو با اینکه هست لغتا هست اما تنزیلش میکنی منزله معدوم، هست لغتا عرفن نیست، لغتا هست عقلا هست عرفن نیست، تنزیلا لها منزلت المعدوم، این جور استعمالاتو میگیم اصلا انتفاع نیست. نوشتم پایت ولذا یقال للشیء انه مما لا ينتفع به، لذا بهش میگن آقا این از اون چیزایی است که هیچ انتفاعی نداره، ما قابلیت الا الامور المذکوره، با اینکه هر چیزی رو تو میتونی بندازی تو آتش، بهش میگن انتفاع ندارد. اینو من تو ضمن شاهد علامه آوردم. فالمنهی عن، پس اون چیزی که نهی شده ازش، الانتفاع بالمیته بالمنافع المقصوده التي تعد قرزا من تملك الميته لولا كونها ميتتنه،
پس آن چیزی که نهی شده است انتفاع به میته است، در اون منافع مقصودهی که غرض از تملک میته بود اگر میته نبود. یعنی اگر اومده گفته گوسفند میته رو نمیتونی شما بخری بفروشی، یعنی اون انتفاعاتی که از گوسفند حلال گوش میتونستی بکنی از گوسفند حرام گوش نمیتونستی بکنی. اینه منظورش. حالا نکته حتی ممکن است منافع جزئیه که عرف اونا را نفع نمیده گاهی موجب مالیت هم بشه. و ان کانت قد تملک، گاهی اوقات اصلا ملک میشود لخصوص هذه الامور، به خاطر همین منافع جزئیه ملک میشه در مقابل پول قرار میگیره، ولی باز اصلا اون روایت شاملش نمیشه. خیلی حرف بزرگه. کما قد یشترى لحم لاطعام طیور و سبا، همچنان که گوشت شما بعضی وقتا هست یکی میره پول میده گوش میخره برای اینکه بندازه جلو حیوانا، ولی عرف گوش بخری برای حیوانا از انتفاعات گوشت نمیدونه. لکنها اغراض شخصیه، اینا اغراض شخصیه است، اغراض جزئیه است، منافع جزئیه است. کما قد یشترى الجلاب لاطفاء النار، کما که ممکنه یه نفری گلاب بخره برای اینکه آتش خاموش کنه، واقعا هم رفته پول داده گلاب خریده. در عرف به این آدم میگن احمق پولی. والباب للایقاد و تسخین به، برای اینکه چیز کنه دود کنه، للایقاد یعنی هیزم قرار بدهد و آتش بزند با اون. ایقاد یعنی چوب چیز. بله ولی همینو میگن آقا احمق پول، چوب گردو رو قشنگ بذار در خونت باشه، آدم هیزمو میره از این چوبای بی خودی میخره. ایقاد نیزم قرار دادن. آره. شاهد قال العلامه فی النهایه فی بیان ان الانتفاع به بول غیر معقول لنف شرب للدواء، یه منفعت جزئیه است که عرف قبولش نداره. لا یعتد بها. در علامه در نهایه در اون جایی که داشت بیان میکرد که انتفاع به بول غیر معقول، یعنی بول ابل و اینا نه، در شرب انتفاع ببری در شرب برای دوا یک منفعت جزئیه است، لا ینتفع به این منفعت اصلا بشه لا یعتد به، اعتداد بهش نمیشه، اعتنا بهش نمیکنه. قال اذ کل شیء من المحرمات لا یخلو عن منفعه، اگه قرار باشه اینطوری باشه هر محرمه یه منفعتی داره. کل خمر لتخلیل، شما برو خمر بخر کیلویی 300 هزار تومان، لیتری 300 هزار تومان پول بده خمر بخر، برو سرکش بکن بشه کیلویی لیتری 3300 تومان میشه. ول ازره لتسمید، ازره رو بگید کودش بکن. ول میتل اکل جوارش تیر، میتر بخر بده ایبونا بخورن. ولم یعتبر حشاره، اینو قبول نداره شاره، شاره این رو اعتبار نکرده، یعنی این منفعت موجب مالیت نمیشه. علامه اینو میخواد بگه، شیخ ماده جوری دیگه ازش استفاده کنه. علامه میخواد بگه اینا موجب مالیت نمیشه، شیخ میخواد بگه بس ببین این منافع هست اصلا اعتداد بهش داده نمیشه، عرف اینها رو منافع نمیدونه، ولی اگه منفعت بود مال میشد دیگه، ولی عرف اینها رو مال نمیدونه، منفعت نمیدونه. اشکال، آقا شما آمدی گفتی انصراف، انصراف در حیز نفع جاری نمیشه. شیخ میگه نه، من که گفتم از باب انصراف نبود، از باب تسامح عرفی بود. ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته و ان کان مطلقا فی حیز نفع، انتفاع منفی در میته اون انتفاعی که نفی شده، نهی شده، گفته لا یجوز الانتفاع بالمیته، اون انتفاعی که نفع شده است در میته اگرچه به صورت مطلق در حیز نفی واقع شده، گفته لا یجوز الانتفاع مطلقا الا ان اختصاصه به مد عیناه من الاغراض المقصوده من الشی دون الفوائد المرتبه علی من دون ان تعد مقاصد، تعد مقاصد، الا اینکه اختصاص دادن انتفاع به اون چیزهایی که ما ادعا کردیم که عبارت بود از انتفاعات مقصوده، اغراض مقصوده، نه اون فوائدی که بر اون مترتب می شود بدون اینکه عرفاً مقاصد بهش اطلاق بشود، بدون اینکه عرفاً نفع بهش اطلاق بشود، لیس من جهت انصرافه الی المقاصد، از جهت انصراف نیست حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفس، تا تو بیای بگی من در اصول خوندم و منع کرده شده از انصراف مطلق در حیز النفس. گفتیم ما نمیتونیم به انصراف سراغ انصراف بریم. بله، پس از چه جهت جناب شیخ؟ ما دیگه تا همه قبلت بودیم دیگه. نه خب بلد نبودی، بل من جهت تسامح و ادعا العرفی، بلکه از جهت تسامح عرفیه، از جهت ادعای عرفیه، تنزیلا للموجود منزلت المعدومه، لغتا هست عرفا نیست. فانه یقال للمیت مع وجود تلک الفوائد فی انها مما لا ينتفع به. در مورد میته با اینکه این همه منفعت ها، آتیشش بزن، تو آبش بنداز، چه میدونم چه کار بکن، همه اینا هست، اما به عرف میگه آقا میته منفعت داره، میگه نه میته از اون چیزهاییست که منفعت ندارد. و مما ذکرنا ظهر الحال فی البول و العذرت و المنی. با توجه به این حرفایی که ما زدیم، حکم معلوم میشه در بول و عذره و منی. فانها هم مما لا ينتفع بها، از اون چیزهاییست که عرف میگه اینه هیچ انتفاعی ندارن. و این استفیده منها بعض الفوائد، اگرچه از اینا بعض از فوائد برده شود، که تسمید و الاحراق، مثل کود درست کردن و آتش زدن، هر دوش مال عذره است، منفعت عذره است، کودش بکن یا آتشش بزن. کما هو سیرت و بعض الجساسین من العرب، بعض از گچپزها. گفت گچپز چجوری میگه؟ اینم جس یعنی گچ، جساسین یعنی گچاچین. من العرب، اینا چیکار میکردن؟ گچاچین میوردن از عذره ها رو مینداختن توی کوره، کوره رو باهاش روشن میکردن. کما یدل علی وقوع سؤال فی بعض روایات عن الجس یا جس، یوقد علیه العذره و عظام الموتا و یجسس به المسجد. همچنان که دلالت میکند بر آن وقوع سؤال در بعض از روایات از گچ که گذاشته می شود بر او عذره. میگه گچو روش عذره میذاری، آتیش میزنی که این بپزه. یا استخوان‌های موتا، استخوان میته رو میذاری روش که آتیشش همچین بگیره بپزه. بعد گچکاری میکنی با آن مسجد را. امام چه اشکالی داره این؟ امام علیه السلام نیومدن بگن که اصلا بی خود از گچ از میته استفاده کردی، آتیش رو روشن کردی، اینو نمیگن. امام میگه اشکالی نداره، طاهر میشه. فقال الامام علیه السلام ان الماء و النار قد طهرا، آب و آتش طاهر کردن این را. بل فی فر روایه اشعار به تقریر، بلکه در روایت اشعار به تقریر. امام میگه اون کاری که کردی خوبه، درسته، اصلا بکنید این کارو، ظاهرش اینه دیگه. امام میگه اینا رو تا قد طهرا طاهرش کردن، بکنید این کارا، اشکالی نداره. فتفتن صلی الله علیه و سلم.